بسم الله الرحمن الرحیم و به شهری صدری و یسر لی امری و هلال عقدتم و رسانی و یفقهو قول
الله تبارک و تعالی فی محسن کتابه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزان، خواهران محترم و برادران عزیز. بعد اینکه باز در این فرصتی داریشون در خدمت جمع خوب و صمیمی شما باشم، خداوند رو شاکر و سپاسگزار دارم.
جلسه قبل در رابطه با موضوع ارتباط مطالبی رو مطرح کردم، این جلسه به دنبال اون مطالب دیگری رو خدمتتون تقدیم میکنم. خوشبختانه به صورت یک برنامه پاورپوینت این برنامه آماده شد. عزیزان اگر خواستن بعدم مراجعه داشته باشن میتونن پاورپوینت رو برای خودشون داشته باشن. تقدیمتون میکنم که اگر خواستید در حال استفاده بکنید، از نزدیک روی بخش‌های مختلف این برنامه هم کار کنید، خیلی خوب خواهد بود. قطعاً برای خودتون، زندگیتون، خانوادهتون، برای کار فرهنگی و آموزشیتون در همه جنبه‌ها این موضوع میتونه مفید و سودرسان باشه. من اینجوری یادمه که تقریباً آخرین جملاتی که با شما بزرگواران مطرح کردم رسیدیم به فرایند بیان کلامی که در نهایت این جمله رو گفتیم که اولین تأثیر ماندنی‌ترین تأثیر است. در این جلسه به مراحل ارتباط کلامی میپردازیم. اگر خاطر عزیزان باشه، بخش عمده‌ای که از مباحث مربوط به ارتباط مطرح کردیم ارتباط کلامی و ارتباط غیر کلامی بود و انواع مهارت‌های ارتباطی رو مطرح کردیم و الان توی طرح مراحل ارتباط کلامی هستیم. شما خاطرتون هست اگر نوشته‌ای دارید که تو اون نوشته دلالت کنید چون بحث من گسیخته نشه. من اینجوری یادمه که آخرین مبحث رو که مطرح کردیم
نیاز به تحریف که باعث روش میشه
تحصیل کننده ارتباط. بله بس. عوامل تحصیل کننده ارتباط، یکی از این عوامل پذیرش و اعتماد هست. اینکه ما میخواییم حالا با هر فردی ارتباط برقرار کنیم، در این ارتباط بپذیریم که اون به عنوان یک انسان موجود قابل احترامی است و میخواییم حالا باش صحبت کنیم یا باش ارتباط برقرار کنیم، این اعتماد رو در واقع نسبت به ایشون نشون بدیم و بپذیریم. چون گاهی اوقات ما دیدین دیگه، مثلا فرض کنید وارد یک اداره میشین، معلوم میشه که اون کارگزار که اونجا نشسته اصلا نمیخواد بپذیره، یه رو به شما رو نمیبینه، 10 دقیقه شما رو نمیبینه، هی شما سرفه میکنید، هی قدم میزنید یا جلوش وا میستید، یه پرونده رو برمیدارید میگذارید ولی توجهی نمیکنه. معلومه که اون اصلا سیستم اولیه تعطیله، یعنی پذیرشی در کار نیست، یا داره با تلفن صحبت میکنه یا داره با دوستش حرف میزنه ولی شما رو نمیبینه. حالا در مواردی هم ممکنه این حالت بین ما و مثلا نوجوان دانش آموز، فرزند ما، خانواده ما هم پدید بیاد. پس بنابراین اولین عامل تحصیل کننده ارتباط پذیرش و اعتماد هست. دومیش ابراز علاقمندی و توجه نشون دادن. یه حسی رو آدم باید قبلش در خودش یه انرژی رو ایجاد بکنه که دوست دارم این ارتباط فراهم بشه. ممکن این ارتباط اصلا برای ما یه خود تلخی و مشکل هم داشته باشه، مثلا فرد آمده گلایه کنه، شکایت کنه، ولی ما اگر ابراز علاقمندی نکنیم و یا مثلا از خودمون اون درونمون اون نشاط برای ارتباط رو نشون ندیم اصلا ارتباطی پدید نمیاد. پس بنابراین دومین عامل تسهیل کننده ارتباط ابراز علاقمندی و توجه هست. ابراز احساسات، حالا مثلا داریم تو بحث‌های بعدی مثلا با تبسمی، با یک بلند شدن و ایستادنی، با یک حالت چهره و حالت اصلا شعب نشون دادنی احساسات خودمون رو بروز بدیم، یا مثلا بگیم که ما از این که با شما ملاقات میکنیم خوشبختیم، خوشحال هستیم. قسمت بعدی مثبت نگری، مثبت گویی و مثبت اندیشیه. کلن ما یکی از موانع در واقع ارتباط قضاوت ها و داوری های قبلیه که تو ذهن ما شکل میگیره. حالا از بحثمون که بره جلو، وقتی که ما از ظاهر فرد برداشتی میکنیم، برداشت اساس یک سری اطلاعاتی است که قبلا در واقع تو تقدیر یا به اصطلاح میگن شناسنامه شخصیتی ما ریخته شده. مثلا فرض کنید در دوران بچگی شیرخوارگی مثلا شرایطی بوده که مثلا ما از یک لباس، مثلا فرض کنید که شخصی که لباس سرمه‌ای تنش بوده، خاطره بدی تو نهاد ناخودآگاه ما شکل گرفته و حالا این فردی هم که روبروی ما هست همچه لباسی داره، یا مثلا یه فردی بوده عینکی بوده و یه قیافه خاصی، مثلا فردی بوده ریش داشته، یا مثلا فرض کنید ریش خاصی داشته این تو گذشته تو خاطرات در واقع ضمیر ناخودآگاه ما تاثیر گذاشته، اصطلاحا بهش میگن تو تقدیر یا اون شناسنامه نوشته شده از قبل تو ذهن ما، که نویسندگان معترف هستن که از حدود 4 ماهگی جنینی این شکل میگیره تا حدود 5 سالگی و تقریبا همه شخصیت و اون زمینه شناختی انسان در این مراحل نهفته میشه. این یک بحث خیلی عمیقیه. جدیدن یک پروفسوری در آمریکا وقتی که مطالعه کرد رو قرآن و به این نتیجه رسید که قرآن بیان میکنه که روح در انسان از حدود 4 ماهگی دمیده میشه، اصلا مسلمون شده و یک جمعی رو هم به اسلام علاقمند کرده که این کتاب آسمانی که چنین بیان میکنه مطابق آخرین یافته‌های علم در واقع روانپزشکی، روانشناسی و تربیت هست و فیزیولوژیک هست. بنابراین یک چنین چیز خیلی مهم و معظم در بشر که شناخته بشه، همه نهادهای در واقع ذهنی ما اون زمان ریخته شده. حالا ما به حسب این که مثلا یه چنین خاطره‌ای داریم، حواسمون نیست در برابر یک فردی، یک قضاوت پیش‌داوری بعدی داریم، یه منفی نگری داریم، مثلا میگیم این شبیه همونه، هم میخواد مثلا همینجوری عمل کنه یا مثلا میخواد اینجوری برخورد کنه. اومده مثلا حتی گاهی اوقات مثلا میگیم که میخواد اومده مشکلش رو برطرف کنه، این مشکلی تقاضایی داره، حتما میخواد اون رو برطرف کنه. در حالی که بارها دیدیم که این جور قضاوت‌ها یک قضاوت‌های در واقع منفیه که روی ارتباط تاثیر بد میذاره. چه بسا که اون فرد میاد مثلا این خبر خوبی به ما بده، مثلا میخواد یه مثلا پیشنهاد خوبی به ما بده، ممکنه تاثیرش در زندگی ما خیلی زیاد باشه، ولی ما با منفی نگری که داریم اون شرایط رو برای یک تفاهم و تفاهم ایجاد نمیکنیم. تلاش برای درک نیازهای فرد مقابل هست. تلاش کنیم ببینیم که این فرده که حالا ما میخوایم باش ارتباط برقرار کنیم چه نیازهایی داره، چه خواسته‌ای داره، چه تقاضایی داره. حالا اگه مثلا فرض نوجوان ماست در یک چنین ارتباطی، ما درک کنیم که این مثلا مهرطلب، برتری طلب، اون شاخصهایی که در روانکاوی مطرح میکنن که انسان 3 خصلت درش وجود داره. اگه اینا تعادل پیدا نکنن انسان بیمارگونه میشه. 3 خصلت در وجود انسان هست. حالا این توی روانکاوی جامعه های غربی هست، تحت عنوان روانکاوی خانم کارن هورنای، خانم بسیار برجسته است و کتاب های خیلی خوبی نوشته. اگر خواستید مطالعه کنید میتونید به کتاب عصبیت و رشد آدمی که تعلیف این نویسنده است مراجعه کنید. ایشون تقسیم میکنه انسان ها رو با 3 سائقه، 3 ویژگی. اسم خانم کارن هورنای هست، کارن هورنای هست، کتاب اسمش هست عصبیت و رشد آدمی. ایشون در این کتاب میگه که انسان‌ها یا مهر طلبن یا برتری طلبن یا انزوا طلبن. میگه در وجود انسان هر انسانی 3 ویژگی نهفته است. اگر شما بتونید تشخیص بدید که این انسانی که باهاش برخورد میکنید از کدوم یکی از اینها بیشتر داره، ضریب بیشتری در وجودش هست، و شما رو اون ضریب بیشتر در واقع یه جوری عملیاتی انجام بدید، برخورد کنید. مثلا اگه ببینید طرف مهر طلبه، خب به توجه بیشتری احتیاج داره. اگه طرف ببینید برتری طلبه، خب باید تعریف بیشتری بکنید، نه تعریف خیلی اغراق آمیز، ولی او رو در شرایطی ویژگی‌های خوبش رو بیان کنید. مثلا بگید، فرض کنید مثلا چه مثلا لباس خوبی رو انتخاب کرده، چه طریقه خوبی به خرج داده، یا مثلا از یکی از رفتارهای برجستش تعریف کنید. اگر او انزوا طلبه، یعنی بدونید که این شخص روحیه قویش اینه که خیلی اجتماعی نیست، خیلی به بو بخند نیست، لازم نیست خیلی باهاش به بو بخند بکنید، چون پاسخی دریافت نمی کنید، یعنی شما نمیتونید او رو به چالش بکشونید. بهتره که باهاش یه جوری خیلی با ملاحظه برخورد کنید، خیلی با مدارا برخورد. حالا گفته میشه که این 3 ویژگی هست، منطق قلیان و افزون شدن یکی از این ویژگی ها میتونه بیمارگونه بشه. مثلا دیده باشید بعضی که خیلی برتری طلبه، توی مثلا کلاس درس کاملا معلوم میشه بچه هی میخواد مطرح بشه، هی میخواد مطرح بشه. اونو میگه شما نباید سرکوب کنید، توی زمینه ارتباطتون بایستی نیاز برتری طلبیش رو به نوعی ارضا کنید، منتها نباید یه جوری بشه که باعث حسادت دیگران بشه. مثلا در تنهاییش، مثلا در حالت فردیش، بو زمینه ای هم ایجاد بکنید که بتونه از این برتری طلبی در کلاس خوب استفاده کنید. مثلا بگید یه کنفرانسی آماده کنه بیاد پیش شما بده، اگر خوب بود برای بچه‌ها اجرا کنه، مثلا میتونه خیلی از این نظر او رو رشد بده، مایه رشدش باشه. به هر حال ما بتونیم تلاش کنیم در این ارتباط نیازهای فرد مقابل رو، نیازهای روانیش رو تشخیص بدیم. البته ما وظیفه نداریم همه نیازهای روانی افرادی که باشون مواجه میشیم برطرف کنیم، اما رو وقتی تشخیص بدیم کمک میکنه به سیستم ارتباطی ما یه ارتباط خوب میتونیم برقرار کنیم. و یه وقتی موضوع رو مطرح میکنیم ما مثلا متوجه نمیشیم منظورش چیه، توضیح بخوایم بگیم که خب این موضوع جالبه، توضیح بدیم ببینیم چه جوریه. چه بسا وقتی توضیح میده بازم با اون چیزی که شما فکر میکردی راجع به اون موضوع قرار مطرح بکنه اصلا متفاوته. وقتی کلماتی رو توضیح، مثلا بچه میاد میگه که من افسرده و افسردگی دارم. افسردگی واژه ایست به اصطلاح علما و طلاب میگن مشککه، یعنی از یک حد مثل یک لیوان آب گرفته تا یک دریا آب، این فاصله خیلی چیز وسیعیه. باید توضیح بده که این افسردگی چه مثلا زمینه‌ای داره، چه میکنه، چه مشکلی داره، چه آثاری در وجودش هست، چه احساسی رو در او ایجاد میکنه. و گاهی اوقات ما تو این ارتباط خلاصه هم میتونیم بگیم خب پس منظور شما این بود، مثلا ما بتونیم یعنی به او بفهمونیم و آرامش کنیم که منظورش رو فهمیدیم. خیلی وقتا ما با پیش‌داوری هامون اصلا مجال میدیم فرد منظورش رو واضح کنه و این ارتباط خوب برقرار بشه، یه ارتباط در واقع مشکل گشا ایجاد بشه. و ما میتونیم رفتارهای غیر کلامی مناسب هم داشته باشیم، غیر کلامی مثل حالت سر، صورت، تایید، لبخند، یه جایی که مثلا دستش رو مثلا فرض کنید اگر میتونیم لمس کنیم، دستی مثلا پشت سرش بکشیم، مثلا میتونیم رفتارهای غیر کلامی که مناسب این ارتباط هست، این میتونه کمک به ارتباط بکنه. من یه استادی داشتم که هر وقت مثلا میرفتم پیششون وقتی میخواستم با من صحبت کنن، هر از گاهی هم روی این زانوی من یه دستی هم اینجوری میزد، اون گرمای دستشم به نوعی یک ارتباط عاطفی و معنوی رو القا میکرد، طوری بود که احساس میکردم که از این ارتباط من لذت میبرم، در حالی که ممکن بود اصلا به بحثشم خیلی مربوط نبود، مثلا ممکن بود بحثش اصلا انتقادی هم باشه، ولی با این یک آرامشی میداد که نشون دهنده اینه که انتقادش از سر صداقت و درستیه و قصدش اصلاحه.
من سوالی که داشتم اینه که چیزی که
ببینید موضوع من نبود که ما الان در صدد درمان برتر طلبی او باشیم، ما الان یه سیستم ارتباطی میخوایم در موضوع خاصی برقرار کنیم، پس ارتباط میخوایم برقرار کنیم. برای این ارتباط خب حالا عرض میکنم راه درست نیست که بلافاصله او رو اصلاح کنیم، هنوز ما راه ارتباطی برقرار نکردیم که بخوایم قصد اصلاح او رو داشته باشیم. بله اون به عنوان یک بیماری باید یه جای دیگه معالجه بشه، چه بسا که ممکنه من هم شما هم از عهده این مثلا درمان بر نیایید، اما من از این ویژگی اون مقداری که حقه میتونم استفاده کنم. مثلا اگه احساسم اینه که یه آدم برتری طلبه، خب در یه موضوع خاصی برای ویژگی خوبی داره، مثلا دانش آموزی، مثلا ورزشکار خوبیه ولی برتری طلبی داره، تو میگم چقدر توپ خوب میزنی، چقدر این سیستم باعث میشه کمک کنه من بقیه ارتباطم برقرار بشه. قسم نیست که او رو در این سطحی ببرم بالا بندازمش پایین مثلا یا سرکوبه، الانم قسم اصلاح نیست که برتری طلبها کلا افرادی نیستن که با سرکوب خوب بشن، بدتر میشن. یعنی به نظر نمیاد که روانشناسی به ما پیشنهاد کنه که فرد برتری طلب باید بگید مچاله‌اش کنید بندازید کنار، نه باید از این حس برتری طلبی استفاده کنید که او داره. ولی در مسئولیم بله،
بعضی آدمی که خیلی احساس و خوب رو برتر از طلبی داره بعد بیانیم حالا این رو شما میتونم
بله بله
ولی واقعیت رو بگیم
ولی یه جنبه
اگر که بخوام یه کسی که خیلی هم به
سر و بال بدیم ممکنه خطرناک باشه. نه اصلا اصلا اون اغراق کردن به اصطلاح قلوب کردن درباره مثلا شخصیت او اصلا اینجا نیست، اصلا اینم مناسب نیست و درست هم نیست. اتفاقا ما ببینید بعضی جاها ما باید برسیم به یه جایی که به یه کسی بگیم حق با شماست. خود این یکی از سیستم های ارتباطیه، ما متاسفانه غافلیم از این. مثلا فرض بنده تخلف کردم، پلیس جلو می گرفته، شروع می کنه بهانه تراشی کردن، بچه‌م ناراحت بود، می خوام من مریض بود، نمیدونم فلان، دلایل های مختلف آوردن. اصلا اینجا دلیل لازم نیست، باید بگیم فقط بگیم حق با شماست. یه جایی ما باید به فرد مقابل هم بگیم حق با او هست. حالا مقداری که ما میتونیم بفهمیم، لازم نیست ما یه چیزی رو اگزاجره کنیم، یعنی یه خورده اغراق آمیز قلوب کنیم در موردش. اما مثلا میتونیم از بعضی از ویژگی های او یا مثلا از سوابق او بگم که مثلا من درباره شما خیلی چیزای خوبی، تعریف های خوبی شنیدم، مثلا شنیدم که شما مثلا خیلی منظمید. حالا اگه شنیدم میگم، اگه نشنیدم که دروغ نباید بگم. اما اگه این کمک میکنه به ارتباطات بعدی ما تا اینکه ما نسبت به فرد مقابل هیچ حرکتی نکنیم، این بیشتر برای جهت تسهیل یعنی راحت کردن ارتباط.
شما وقتمون هم محدود هست، من این نکته رو عرض کنم که خانم شرط در واقع اسلام رو که می فرمایید این که ما بسید ارتباط ایجاد بکنید، یعنی اگه بخواید مثلا این فرد برتری جو رو بخواید استایش هم بکنید، حالتا باید بتونید یه ارتباط برقرار کنید تا باید بیاسیم توی یه بحث مثلا اصلاح و درمانی. تو من یه سوال از خدمتتون داشتم، اون بحث اعتماد. ببینید این چیزی شما فرمودید، تمام این نکات فرمودید برای ایجاد اعتماد در بلند مدت خب واقعا به ما کمک میکنه. ما تو بحث ارتباط با بچه‌ها، دکتر و بچه‌های شاهد، به نظرم نیاز داریم به یک روش‌ها و تکنیکایی که تو کوتاه مدت ما بتونیم ارتباط برقرار کنیم. به خصوص اون همکارایی که طرف پرکنده هستن، چون یه برخورد خیلی کوتاه و سریع ممکنه داشته باشن توی اولین برخوردشون. ما برای این ایجاد در واقع اعتماد در کوتاه مدت از چه روش‌ها و تکنیکایی می‌تونیم استفاده بکنیم؟ این در واقع یه چالش ماست. چون ما توی خصوص از طرف پرکنده مثلا می‌ریم یه ملاقات بیشتر با دانش آموز، ممکنه همون ملاقات اول دانش آموز ما رو بپذیره، ممکنه نپذیره، ممکنه مقاومت بکنه. ما با مواردی هم مواجه شدیم که طرف مقاومت کرد.
من به نظر میرسه، البته همه چیزو من بلد نیستم، حالا مقداری که خودم فکر میکنم به صورت تجربی عمل کردم و عمل میکنم، نحوه ارتباط ما میتونه اعتماد آفرین باشه، یعنی خیلی مهمه. حالا اگه من بعضی از مسائل رو باز بگم روشن میشه که ما برای یک برنامه ارتباطی اغلب فکر قبلی خیلی نمیکنیم. یعنی ما انتظار مثلا داریم که گاهی اوقات افراد بیان به سوی ما، در حالی که ما بایستی قدم هایی برداریم تا این افراد رو حالا در جهت جلب اعتمادشون حرکت بکنیم. البته من خودم تصورم اینه که انسان به جهت روحی انسان بودن خیلی زمینه، خیلی خیلی زمینه وجود داره برای جلب اعتماد و ایجاد اعتماد. مهمترین اینه که بچه قلباً احساس کنه، فرد مقابل قلباً احساس کنه ما دوستش داریم. اون حالت گره‌خوردگی عاطفی همه چیز رو حل میکنه. یعنی شاید یکی از شگردهای همکاران خوب و برجسته ما در اینا که خیلی قوی بودن در کار، اون اولین گره‌خوردگی عاطفی که حالا من میگم در نگاهشون، گرمی که انتقال میده در خصوص چشم، خیلی عامل موثریه این اعتماد، یعنی این فضا به وجود بیاد. من حالا فکر میکنم که اگر اجازه بدید، حالا تو این بحث چون یه بار هم با هم صحبت میکردیم، شما فرمودید که مشکل اساسی اینه که رفتارهای گاهی همکاران گذشته مثلا در یک نوجوانی یک تاثیر بدی گذاشته، اعتمادشون رو سلب کرده، مثلا رازشون رو ما آشکار کردن قبلا، دوستان ما، عزیزان ما، اونایی که مسئول این کار بودن، و این نوجوان یه جایی ضربه خورده و الان کلن ذهنش نسبت به هر کسی که به عنوان مسئول مشاوره است، معلم راهنماست، مسئولیتی داره، این اعتماد سلب شده. حالا ما در برابر او چی کار باید بکنیم؟ یکی از مسائلی که اینجا عنوان کردیم عوامل بازدارنده ارتباط است که من اشاره کردم، یکی پیش‌داوری و نظرات غالبیه. من نمیدونم بعضی وقتا مثلا زیاد این رو شاید شنیده باشی، مثلا طرف قیافش رو مسخره میکنه، مثلا میاد تو تلویزیون یکی میگه چه قیافه‌ای داره اینجوری. خب این معلومه که این پیش‌داوریه، ما که نمیدونیم که پشت این قیافه، مگه میشه با قیافه و ظاهر افراد نسبت به باطن اونها سفر کرد و حکم کرد و واقعا مطلب گفت؟ در احوالات حضرت موسی علیه السلام در داستان‌ها خوندید که حتما شنیدید که میگه که خدایا من میخوام همنشین ببینم و قرینم رو در بهشت ببینم. خدا متعال به میکنه که فلان جای قصابی هست برو اون همنشین توش. میره اون قصابی که آدم نتراشیده نخراشیده به قول معروف قصابا خب شغل خشنی دارن دیگه. واسه اون موقع هم قصابا اینجوری نبود که گوشت آماده میوردن مثلا تیکه بکنن، بعد حیونو میکشن برای قصاوت قلبی، شرایط ویژه از جهت ظاهر آراستگی ظاهری. خلاصه میاد میگه که خیلی یکی خدای اینه همنشین من در بهشت، میگه که بله این هست و اینها. خب حالا به ظاهرش قضاوت نکن، ببین داخلش چیه. بعد میبینه که این اتفاقا برخلاف ظاهرش قلب خیلی مهربانی داره نسبت مادرش، چقدر این فداکاری میکنه. هر روز میاد تو خونه مثلا مادرش رو توی زنبیلی آویزون کرده برای اینکه حشرات العذب به قول معروف صدمه نرسونه بدنش، کر نذاره، پشه نزنه، اذیتش نکنه. مثلا آویزون کرده بالا، موشو اذیتش نکنه، آویزون کرده میارتش با این، هر روز تمیزش میکنه، غذا بهش میده، میگه این همنشینه تو. حضرت موسی متوجه میشه که همنشینه یک انسان در بهشت میتونه ظاهر خیلی اونچنانی نداشته باشه. پیش داوری ها و نظرات غالبی، لقب دادن و برچسب زدن، یعنی که ما مثلا عین بزنیم این مثلا فلان جوره، غالبا هم دیدیم دیگه، مثلا میگن این بچه خیلی لوس و نونوریه. خیلی لوس و نونور تو ذهن منه که میشنوم یه سری مشکل ایجاد میکنه در ارتباط من. مثلا فکر میکنم اگه بهش برسم با این بچه لوس و نونور ممکنه رفتار داشته باشم انتقادآمیز، رفتاری داشته باشم، این کمک نمیکنه اون ارتباط خوب برقرار بشه. تعمیم دادن، گاهی تعمیم دادن هم باز مثلا در مورد فرض یه رفتاری دیدیم در مورد یه مدرسه، مثلا گفتن این کلاسشون اینجوریه، حالا یه بار مثلا یکی اتفاقی یه کاری کرده ولی در مورد کل کلاس این تعمیم داده شده، یا مثلا در مورد کل بچهای یک مجموعه گفتن آره بچهای این مجموعه اینجوریه، من نباید این تعمیم رو اجازه بدم. اینها در واقع مسموم کننده ارتباطه. تهدید کردن، تمسخر و تحقیر کردن، این حال به هر حالتی با خندیدن، با دیدید بعضی خب تیکه میپرونند یه چیزی مثلا میگن، حالا یه تعبیر بعدی هم مثلا شاید این وسط باشه میگم، این جو کارها ارتباط رو خراب میکنه. ها شما مثلا هر روز این کارو میکنید، مثلا یه چیزی میگی میخندین طرف، همونجا یه دیواری میکشیم بین خودمون و این ارتباط رو قطع میکنه. یکی از مشکلات ارتباط سخنرانی کردن، مثل کاری که ما میکنیم، میگیم مثلا اینجا فقط یه طرفه باشه خب ارتباط خوبی برقرار نمیشه. اینکه شما هم بتونید یه وقتی فرصتی سوال داشته باشی یا مطلبی به ذهنتون میرسه بگید. اتفاقا یکی از بهترین کارها اینه که من اینجا فقط بگم اینا هست، شما چه فکر میکنید؟ شما مطلب وسعت این کار نیست، فرصت این کار نیست، وگرنه این ارتباط خوب میتونه سازنده ای باشه. چه بسا که شما نکته به ذهنتون میرسه که از اون که من در ذهنم قرار گرفته وسیع‌تر و بهتر هست. یکی از مشکلات ارتباط نصیحت کردن عوامل بازدارنده ارتباط خوبه. اغلب نمیدونم شما دیدید بعضیا، حالا اون تعبیری که در کتاب‌های روانکاوی مدرن ما هست، از نقش والد همیشه استفاده می‌کنه. یه چیزی وجود داره، حالا من اون بحثش اصلا نمی‌رسم وارد بشم و اجازه بدید الان هم اصلا خیلی اشاره نکنم، ولی میگن هر انسانی حدود 12 تا شخصیت در وجودش هست، 12 نوع ارتباطی وجود داره. کودک هست، خود کودک، کودک طبیعی هست، کودک ارسنم انطباق یافته هست. کودک انطباق یافته خودش دو طبقه داره، کودک انطباق یافته سازشگره و ناسازگار. یعنی در یک وجود انسان حدوداً اینجوری که گفته میشه 3 تا شخصیت کودک، 4 تا شخصیت کودک میتونه باشه. بالغ وجود داره، باز بالغ دو نوع مثلا قلمداد شده. والد وجود داره. حالا اگر مثلا میخوایم اینها رو توضیح بدیم خیلی گسترده میشه بحثمون، که امروزه در واقع بحثی وجود داره به نام تحلیل رفتار متقابل، که اگر ما بتوانیم، حتی من واقعا خودم اگر بیان اینجا بگن یک کلاسی برای این جهت میگذارن که این افکار، این نظریه صاحب این فکر رو که به نام آی اریک برن هست مطرح بکنن و آموزش بدن، من میام و حاضرم هزینه ایم باشه پرداخت کنم که تو این کلاس شرکت کنم که مهارت این سیستم رو پیدا کنم. آی اریک برن معتقده که ما وقتی در برابر هم قرار میگیریم 12 ارتباط من دارم، 12 ارتباط سیستم ارتباطی ایشون دارن، این 12 تا 12 تا در مقابل هم قرار میگیرن. مگه مثال کوچیکشو بزنم، وقتی هست ممکنه که من از ایشون بپرسم که ساعت چنده، میگه کینه که من میپرسم ساعت چنده، چون مبناش آگاهی این زمان این مکانیه، من از نقش بالغ استفاده می‌کنم، یعنی از اون نقش بالغم واقعا قصدم اینه که بدونم ساعت چنده. ایشون به این 3 جور میتونه جواب بده. یک جور کودک، یه فروشی نیست، این نقشه میشه کودک، کودک درونشون الان به من یه چیزی رو شوخی با میگه، من این ساعت هست ولی فروشی چنده، در برابرش فروشی نیست. یه جواب دیگه‌ای در همین حدود، میشه نقش کودک. میتونه از نقش بالغ استفاده کنه، بگه ساعت فرض کنید 10، خب این نقش بالغ دیگه، یعنی آگاهی من میخواستم، شما آگاهی رو به من دادن. ولی میتونه یه نقش والد داشته باشه. نقش والدش اینه که بگه یعنی شما به این سن سال رسیدین، نمیدونید باید یه ساعت داشته باشین برای خودتون نگاه کنین هر وقت لازم بود. نقش نصیحتگرانه در واقع که بیان ارزش‌هاست، یعنی تو به سن سالی که هستی نباید ساعت ببندی، اینم باید ساعت دستت باشه، نباید بدونی ساعت چنده. بنابراین همیشه نصیحت کردن ما رو میبره توی سیستم ارتباطی والدی که هیچ وقت نمیشه با نوجوان با یک بچه ارتباط برقرار کنه. ما نهایت خیلی جاها میتونیم ارتباط برقرار کنیم همون نقش کودکی اون رو داشته باشیم. چرا میگم ما بچه باید هم بازی شو؟ چون ما میگم نقش کودکی ایفا میکنیم، چون برمیگردیم به دوران کودکی، ما با این سن و سالمون میفتیم با بچه بازی میکنیم، جر میزنیم، شوخی میکنیم، جریت میکنیم، توپو اذیتش میکنیم، آره همش تو بازیه. یعنی او باید میفهمه که ما داریم در این نقش باش این سیستم ارتباطی رو قوی میکنه. چیزی که من معتقدم اعتماد برانگیزه تو همین جاها رقم میخوره. خیلی از افراد حاضر نیستن با یه بچه بازی کنن. شما اگر حاضر شدین بازی کنین میتونین ارتباط برقرار کنین. یکی از جاهای ارتباط بسیار سالم و سازنده که راه ارتباط رو باز میکنه خب بازی کردن. هر جور بازی میخواد باشه، بازی فکری میخواد باشه، بازی میتونه ورزشی باشه، هر چیزی که حتی بعضی الان امروزه همین آقای اریک بری معتقده که یه سری بازی‌های دیگری وجود داره، اصلا عالم همش بازیه، تعبیر اون اینه. یکی هم گفتگوی دستوری و آمرانه است که همون حالت والد رو داره دیگه، این کارو بکن این کارو نکن. این حالت دستوری ارتباط رو کم می‌کنه. اجزای ارتباط کلامی رو می‌خوایم که همون گفتاری باشه. یکی محتوای کلام هست که ما چه موضوعی داریم گفتگو کنیم. گفته میشه که دنیا فراوون موضوع هست، از آب و هوا و تاریخ و سیاست و جغرافیا و مردمان و دین و همه چی زمینه. به هر حال اون چی که ما میخواییم با یک فرد ارتباط برقرار کنیم باید میگه جذاب باشه، تازگی داشته باشه، هیجان انگیز باشه، مثبت یا منفی بودن اون از جهته و توجه به زمینه های فرهنگی. حالا شما مثلا فرض کنید که با یه روستایی نمیشه بحث مثلا بریم باهاش بگیم خب این بازی مثلا که توی SPS هست مثلا چی هست، مثلا چجوری بازی چجوری انجام میشه، میشه ارتباط برقرار کرد. اما در موضوع فرهنگی همون شرایط روستا، همون جایی که اون زندگی میکنه، عناصر فرازبانی هست یا پارالنگویستیک هست که حالا این برمیگرده به تون صدا، شدت بلندی و کوتاهی صدا، ریتم که یک نواخت باشه نباشه، داشتن زیر و بم، آهنگ صدا یعنی داشتن احساس و هیجان یا دلنشین و آرام بودن هست، لحن کلام هست، این لحن کلام دوستانه باشه، گرم باشه، ملایم باشه، صمیمانه باشه یا تهدیدآمیز باشه یا خشن باشه و ترتیب بیان مطالب باشه. حتی ممکنه این ترتیب بیان مطالب رو هم ما عمدن پس و بالا بکنیم. یعنی مثلا گاهی اوقات نمیدونم شما برخورد کردید با یکی به یه نتیجه میرسید، مثلا فرض کنید نوجوانی مثلا به این نتیجه میرسید، میگید که خب تو برنامه‌ریزی کن فردا بیار من ببینم که چجوری برنامه‌ت اینا، به این نتیجه میرسید. بعد یه وقت ممکنه همون لحظه بگی بیا با هم بشینیم یه برنامه رو با هم تنظیم کنیم ببینیم چجوری میشه، بیا با هم دیگه بشینیم. یعنی این شرایط رو شما تغییر میدید. این تغییری که ایجاد میکنید چه بسا خیلی تاثیرش عمیق باشه، اما این کار باید با برنامه انجام داد. یعنی من برسم به یه حدی از اون ذهنیتی که دارم تو ذهن خودم بهش برنامه میریزم، اما این برنامه ریزی رو عمدن و آمدن گاهی بی نظمش میکنم. پیش من منظمه ولی اون نمیدونه که این منظمه. از همون بی نظمیشه ببینید که خب خیالش راحت میشه، ولی یه دفعه میبینی که به یه به اصطلاح برخورد دیگه میرسه و اون برخورد میتونه سازنده باشه. حالت بیان مطالب، لهجه، تکه کلام، تناسب با درک و دریافت شنونده، ملاحظات موقعیتی، همه اینا میتونه در اجزای ارتباط کلامی یا گفتاری مناسب باشه. یعنی شما من فکر کنم مثلا یه جایی نوشته باشم تون صدای بم زمانی که ما احساس خشم یا ترس میکنیم و اغلب در این شرایط صدامون بلندتر میشه. تون صدای زیر احساس خستگی یا افسردگی داریم. خصوصا خانم‌ها وقتی خیلی کارشون زیاد باشه و اینا صداشون حالت زیر دورگه‌ای پیدا میکنه که این نشون دهنده اینه که خسته شدن و صدا میاد پایین‌تر. صدای زیر و تیز نشانگر عدم امنیته و عدم تصمیم گیریه. خب اینا تو سیستم ارتباطی اگه ما توجه داشته باشیم متوجه میشیم الان صدای فرد یه دفعه بم شد، یعنی یا حالا ترسیده یا به شدت دچار خشم شده و صدای عمیق یعنی صدایی که تنین داره، عمق داره، نشانگر اعتماد، اعتماد به نفس و قدرتی است که فرد پیدا میکنه. ما همیشه اگر فکر کنیم که میتونیم یک ارتباط خوب رو سازمان بدیم، اون صدای عمیق، آرامش بخش و توأم با اعتماد به نفسه که میتونه در واقع جان کلام ما رو القا بکنه و بیان بکنه. این عناصر فرازبانی هست که اینجا اشاره کرد. خب استرس توی کلام هم لازمه. حالا من اینجا نیومده، ولی مثلا ما گاهی روی کلمه تاکید میکنیم. مثلا یک گوینده میاد مثلا فرض کنید در یه بحثی به یک کلمه واژه‌ای که میرسه میگه من تاکید دارم، تاکید دارم روی مثلا شما با بچه‌ها صحبت میکنیم میگه من بچه‌ها سه تا موضوع رو به شما میگم، یک نظم، دو نظم، سه نظم. این استرس و تاکیدی که روی این کلمه میارید اثر سخن شما رو نسبت به پدیده نظم فراتر میبره، قوی‌تر میکنه. من خواهش میکنم که اگر این مقدار رو بریم جلو شنونده باشید، این رو من خدمتتون تقدیم میکنم. موضوع گفتگو در نحوه ارتباط ما مؤثره، یعنی برای شما میگید که مثلا با یه بچه وقتی راجع به مثلا یه بازی با هم صحبت میکنید، بچه بلافاصله مثلا مینه ده حرف میاد، صحبت میکنه، شروع میکنه واکنش نشون میده، این وارد اون عالم بچگی او میشید، وارد اون درونیات او میشید. سبکهای گفتار میتونه امری باشه، مثل در رو ببند، مؤدبانه باشه، لطفاً در رو ببند، درخواستی سوالی باشه، میشه در رو ببندی، سوالی باشه، میخوای در باز باشه، و یا غیر مستقیم باشه، نمیدونم کی در رو باز گذاشته، اینجا خیلی سرده یا مثلا سرد. این میتونه سبک گفتار هم باز تأثیر داشته باشه. در اصطلاح دیگه میگه همواره آنچه میخواهید بگویید با رفتار غیر کلامی مناسب هماهنگ سازی، که حالا همین اشاره کردم رفتار غیر کلامی مناسب مثل یک مثلا نوازشی است که انجام میدید، مثل یه همراهی است، قدم زدنی است، زمانی که دارید صحبت میکنید اون رو همراه میکنید، و اگر پیام‌های کلامی و غیر کلامی ناهمخوان باشن باعث سوء تفاهم میشن. از جای دیگه باز اشاره میکنید، ولی بدونید که رفتارهای غیر کلامی تاثیرش بیشتر از رفتارهای کلامیه. آزمایش کردم، شما میتونید آزمایش کنید. من به این نوجوان میرسم میگم پیشونی تو پاک کن، اینجا رو پاک میکنه، میگم من پیشونی تو گفتم پاک کن، همین که متوجه میشم که خود این تاثیر داره، شما دارم نشون میدم این پیام زودتر میگیره تا کلام من تاثیر، میگم پیشونی تو پاک کن، ولی همینجا رو پاک میکنه، میگم اینجا پیشونیه، میگه نه، ولی چون با دستم در واقع جلوتر علامت دادم که بفهمه که این کاملا نشون میده که پیام های غیر کلامی و همین جهت هم به ما توصیه شده که با رفتارتون در واقع تاثیر میگذارید. بچه ها همون طوری میشن که ما هستیم، نه همون طوری میشن که ما میخواییم. بحث بعدی فرایند بیان کلامیه که گفته شروع، ادامه، خاتمه. خب ما در شروع چجوری موضوع رو شروع کنیم؟ در مرحله آغازین برای ارتباط کلامی آراسته و خوشرو بودن و تبسم بر لب داشتن، این در ارتباط اولیه. میتونیم با یک سوال ساده شروع کنیم. حالا سوال ساده، خب حالا چطوره، چیکار میکنی؟ یا مثلا فرض کنید که کی رسیدی؟ سوالاتی از این دست که اون در واقع شروع کنه به صحبت کردن. در مورد خودتون بگید، مثلا من امروز دیر کردم، خود افشایی مثلا. خب ما میگیم دیگه، غالبا میگیم ببخشید ما امروز دیر کردیم، مثل اینکه برخلاف نظم شما عمل کردیم. توجه کردن به فرد مقابل هست و میگه از تعریف و تمجید و تایید هم استفاده کنید. مثلا فرض کنید که اگه حالا این فرد شما توی این مرحله باهاش ارتباط پیدا کردید، میگید و از ذکر خیر شما بود با فلانی مثلا، یا مثلا من دیدم بچه ها خیلی به شما توی مدرسه توجه دارن، فکر کنم مثلا شما از جهت درسی یا ورزشی زمینه هایی دارید که بچه ها شما رو دوست دارن. مثلا از این راه شروع کنیم و ارتباط رو. در ادامه گفتگو خوب گوش کردن که خیلی توصیه شده، ما در بحث های بعدی باز اشاره داریم که به اینکه ما متاسفانه افراد خیلی خوب گوش نمیدن، حتی گاهی اوقات نظر اون فرد هم میخونن، جلو هم میرن، مثلا میگه منظورت این بود؟ میگه نه منظورم این نبود. برو حالا گوش بده ببین کامل موضوع رو دریافت بکنی. به صحبتی که داریم انجام میدیم علاقه نشون دادن، طرف مشغول پول شمردنه، میگه خب حالتون چطوره؟ حسن آقا داره پول میشموره. اونم میگه من خوبم الحمدلله فلان فلان کار کرد. این حسن حواسش نیست اون چی داره میگه، دوباره پول داره میشموره. دوباره میگه خب نگفتی که خانم بچه ها چی کار میکنن اینها؟ اون داره حواس توضیح میده، این داره همجوری پول میشموره. اون حواسش نیست. مثلا یه ارتباط قطعی اون بنده خودم رو سادگی همجوری داره توضیح میده برای خودش. من نمیدونم زیاد پیش اومده اصلا بر مبنای این فکر کنم یه داستانی هم خوندم که اسمش هم نگفتی حسن آقا حالا بنده خدا رفته هی فلش بک هم میزنه گذشتهش رو میگه یه خود از اون گذشته بازم بیشتر میره عقب‌تر دوباره، ولی این اصلا توجه نداره. آخرش هم که میخواد خداحافظی کنه یه نگفتی ها آخر اصلا نگفتی میگه همه چیزو گفته بنده خدا تو گوش نکردی بازخورد دهید. یعنی گاهی ما فرض که یه اظهار نظری میکنه وسطش جنبندی میکنیم نقطه نظر اونو بهش میگیم بازخورد دادن اینه که خب پس بین نشستیم که شما گفتید که مثلا توی ریاضیات ضعیف هستید انسان احساس میکنید ضعف دارید خب برای این کار باید یه فکری کرد بازخورد بدیم علایق خودتون رو بیان کنید خلاصه کنید و به موقع موضوع صحبت رو میتونید عوض کنید. مثلا یه موضوعی پیش اومده یه خوده مثلا احساس کردید فرد برای داره مثلا یه خوده میره جایی که دیگه همش احساس تأسف و ناراحتی داره شما موضوع عوض کنید مثلا برای یه موضوع دیگه مثلا پایان گفتگو هم میگه پایان دادن به گفتگو با یک احساس خوشایند دو طرفه که حالا از مصاحبت با شما خوشحال شدم از اینکه به صحبت هم توجه کردیم ممنونم از آشنایتون خوشحال شدم اینها میتونه باشه توجه به رفتارهای غیر کلامی ناشی از خستگی و بی‌میلی هم اینم میتونه در واقع در پایان گفتگو تاثیر بگذاره و در نهایت جنبندی کردن. یه سری موانع گفتاری در درون گوینده هم هست تأکید زیاد بر رفتار ظاهری اثر پیام رو کاهش میده سریع حرف زدن و ندادن فرصت پردازش یکی از موانع در واقع عدم ارتباط هم سریع حرف زدنه به فرد فرصت نمیدیم که مطالب شنیده شده رو جمع‌بندی کنه و بالا بردن تون صدا نیز اثر انتقال پیام رو میکاهد نمیدونم شما دیدید معلمی سر کلاس هی داره داد و هوا میکنه بچه‌ها همینجوری مشغولن برای خودشون حرف میزنن یعنی ارتباطی برقرار نشده اغلب میگم وقتی شما میخواهید ارتباط افراد عمیق بشه آروم هم صحبت کنید وقتی آروم صحبت کردید توجه افراد بیشتر میشه برخلاف این که ما فکر میکنیم توجه افراد در اثر بلند حرف زدن میتونیم بالا ببرید لحن و آهنگ نامناسبه من نمیدونم شما برخورد کردید بعضی صداشون طوریه که بعد از مدتی افراد رو خسته میکنه خب اگه من ببینم که افراد یعنی بفهمم اصلا و متاسفانه خیلی متوجه هم نمیشن استاد خیلی برجسته ای رو من میشناسم که وقتی شما یه رو بیشتر حرفاشو گوش بدید شما گوشتون احساس ناراحتی میکنه و واقعا اذیت میشه خب به من خدا هم اصلا کسی نگفته استاد حالا احترامش هم میشه سر جای خودش محفوظ خودش هم توجهی نکرده که این مانع ارتباط خوبه با اینکه استاد برجسته است اما وقتی دلنشین نیست صداش اون صدای دلنشین لحن و آهنگ مناسب میطلبه که فرد بودن اساتید دیگری که ما اگر من یادمه که در همین حسینی ارشاد فکر کنم 4 ساعت تمام پای سخنرانی مرحوم دکتر شریعتی موضوع حجش من نشسته بودم احساس خستگی نمی کردم ایشون هم یه ریز ماشاءالله همجوری داشت میگفت خب این نشون دهنده این که این ارتباط برقرار میشه حتی بعضی هم بودن خواب بودن حالا کاری ندارن تو همه مجالس دست جمعی که بخصوص که سالن خود نورش هم کم باشه یا حالا مسائل دیگه هم دیر وقت باشه جلسه یا اینجور چیزا ممکنه پیش بیاد ولی این خیلی تاثیر داره عدم زمان بندی مناسب در ارائه پیام که این هم هست نان متناسب بودن گفتار با موقعیت به هر حال موانع گفتاری میتونه در درون فرد باشه عدم توانایی استفاده از بازخورد و پاسخ نارسا بودن و روشن نبودن بعضی نمیدونن مثلا وقتی ما باهاشون صحبت میکنیم نمی منظورشون چیه یه چیزایی مبهمی گفته میشه و تموم میشه پیامی القا نمیشه هیچ پیامی روشن و واضح هر چقدر شما میخواین بفهمین که منظورشون چی بود واقعا خیلی آشکار منظورشون معلوم نمیشه خب این خیلی اصلا ارتباطی به وجود نمیاد و در نهایت عدم ابراز احساس در گفتار من یه موانع گفتاری در شنونده عدم تماس چشمی هست شاید بزرگترین ارتباط رو در ارتباط دو طرفه نگاه کردن میدونم و گفته میشه که این ارتباط خیلی تاثیرگذار هست گوش نکردن هست گوش نکردن نه به معنای شنیدنه ها یعنی توجه نکردنه بچه کارش انجام داده میگه خانم معلم خانم ببین خوبه ما همجوری نگاه میکنیم آره خوبه بچه میره دوستش میگه اصلا خانم نگاه نکرد میفهمه نگاه کردن با نگاه کردن چه ما ظاهرا یه چشمی انداختیم ولی اگه دقت میکنیم چه بسا که مثلا یه سوال جوابش نداده عمدن که خانم اگه نگاه کنه بفهمه که من سوالی جواب ندادم اگه من میتونستم کشفش کنم میفهمید که من نگاه کردم
اصلا جو غلط املایی دارم و مخصوصا بعضی وقتا غلط املایی میشن ببینم متوجه من امتحان کردم
بله تمسخر تحقیر انتقاد اینا هست نتیجه گیری عجولانه داشتن تعصبات و عقاید غالبی و پیشداوری، عدم پذیرش گوینده و بازخورد ندادن. خب اینا موانع محیطی خوب هست. سوی ارتباط، الان اگر بیرون سر صدا باشه بچه‌ها ورزش کنن سر صدا کنن، اینجا ما ارتباطمون خیلی خوب برقرار نمیشه. گاهی یا افرادی میان رد میشن میرن. شما مثلا جایی هستید با یه فردی دارید ارتباط برقرار میکنید و یه فردی دیگه هم غیر مثلا ضرور اونجا هست. هرچه دوست دارید که مثلا بگید میبینی نمیشه، به زبان نمیاد، اون مانعه. گاهی موانع فیزیکی درونی ما هم هست. ببخشید مثلا ما یه نیاز طبیعی فیزیکی داریم، مثلا الان باید میرفتیم برای مثلا دستشویی، مثلا یا گرسنه هستیم زیاد، یا تشنه هستیم، یا مثلا در شرایط روحی نامناسبی قرار گرفتیم. و موانع محیطی گاهی وضعیت بدن هم هست. مثلا فرض کنید که شما میخواهید با یه کسی صمیمی باشید ولی کنار هم نشستید، مثلا تو ماشین هستید، درست فضای کوچیکه برای ارتباط خوبه، ولی ارتباط چشمی برقرار نمیتونید بکنید. شما مدام باید جلو رو نگاه کنید، حواستون به جلو باشه، هی ارتباط ها قطع میشه. تا یه موضوع رو میگید یه دفعه ترمز میکنید، موضوع فاصله میفته، یا مثلا یه کسی یه بوق میزنه حواستون پرت میشه. این شرایط مناسبی برای ارتباط برقرار کردن نیست. یه تفاوت در گفتگو رو اینجا اشاره کردم، فکر کنم که این مثلا موضوع خوبیه. زنان و مردان به هنگام گفتگو از قواعد زبانی خاص خودشون پیروی میکنن و گاه همین موجب سوء تفاهم میشه. اولا شما باید واقعا بدونید که میگن خانم ها دو تا ویژگی رو، یعنی به جهت ضریب هوشیه که حالا گفته میشه 3% بالاتر از آقایون دارن، بیشتر از آقایون دارن. یکی گفتاره، یعنی واقعا در گفتار یکی از در جنبه‌هایی که میگن خانم ها دیر پیر میشن و اغلب دیده باشید مرگ بیشتر سراغ مردان خانواده ها میان تا زنان خانواده، این بیشتر به جهت اون زمینه حرف زدنه، چون حرفا رو نگه نمیدارن، حرفا رو میزنن. ما اغلب میگیم دلدرد میگیرن اگر حرف رو نگه دارن. یکم گیه کردنه، این دوتا سوپاپ اطمینانیست برای تخلیه در واقع مشکلات درونی. و قواعد زبانی خودشونو دارن. مثلا خانوم ها وقتی در یه مجلسی نشستن صحبتشون قطع بشه، زمانی قطع میشه که باید بلندشن برن، زمانی سکوت خیلی کم پیش میاد. ولی آقایون اینجوری نیستن، ما یه موضوعی صحبت میکنیم، یه مدت سکوت میکنیم، دوباره یه موضوع دیگه صحبت میکنیم. یکی از مسائلی که بین خانم ها هست اینجا، اگر پس این همه قرار باشه با هم صحبت بکنن، خانم ها حرفای همدیگر رو خوب میشنون، ولی ما مردا وقتی با یکی صحبت میکنیم حرف دومی رو سومی دیگه نمیشنویم، یعنی امکان نداره بتونیم. مثلا گفته میشه آقای خونه داره مثلا فرض انرژیشو ماشین میزنه، مثلا خانم میاد میگه که مثلا سیب زمینی نداریم، همون لحظه مثلا ممکن صورتشو ببره یا مثلا ماشین از دستش بیفته. یعنی تمرکز روی دوتا کار در آن واحد، نه که استثنا نباشه ها، بعضی ممکنه استثنا باشن، ولی اغلب یه کار رو بیشتر نه. ولی خانم خونه اونجا داره آشپزی میکنه، اینجا کتاب دعا بازه، اونجا تلویزیون داره برنامه‌اش رصد میکنه، آی فیلم مثلا چه فیلمی نشون میده، همه اینا قشنگ مدیریت میکنه. این کار ویژگی های خوده. زنان سوالات بیشتری را از هم میکنن و کمتر میگذارن بینشون سکوت حاکم. اینا به هر نوعی مدیریت میشه. مردان به هنگام صحبت اگر حرفشان توسط طرف مقابل قطع کرده است، سعی میکنن صداشون بلندتر کرده یا با سکوت ناراحتی خود رو اعلام کنن. نه، اشتباه واقعا. چرا بس یک مرد خونه در کارهای خونه کمک خانواده نباشه؟ یعنی ما میخوایم ارتباط خوب برقرار بشه. واقعا از اون طرف من تصور میکنم، من به شخصه اعتقاد دارم خانم ها نباید کار اقتصادی بکنن، نباید خرید انجام بدن. شخصا معتقدم من این کارو هم واقعا تو زندگی هامون سعی کردیم پیاده بکنیم. دلش همی که خانمی که کار زیاد کار اقتصادی بکنه زود از جهت روحی فرسوده میشه. من شاهد بودم، خانمی رفت بود خرید کرده بود، اومد نشسته بود گریه میکرد، میگه همه حقوقمو دادم، بازنشستگیمو دادم، اینا رو خریدم، اینا 700 800 تومان خرید کرده بود، شروع کرد گریه کردن. در حالی که مرد خونه اگر دو برابر اونم خرج کنه گریه نمیکنه، لااقل ممکن تو درون خودش. بله
حالی می خوام توانایی های شما رو بگن که چون تو ارتباط بسیم بهتر هم بود.
توصیه های کلی برای بهتر کردن ارتباط کلامی: به طور مداوم و پشت سر هم صحبت نکنید. واقعا بعضی مجال نمیدن، یعنی حقیقتا انصافا من دارم ها، تو فامیلمون آقایی هست که همجور بشینی یه صحبت میکنه با یه فرصتی هم بده دیگر یه چیزی بگه. البته واقعیت اینه که این که در قرآن در روایات ما آمده، حالا شاید در آیات قرآنی من الان شاهدی به ذهنم نرسه بگم، میگن که اصلا دلیل و تفکر، یعنی اصلا ما احتیاج داریم سکوت کنیم خیلی جا، یعنی باید واقعا سکوت خیلی خوبه. میگن پیامبر درباره ابوذر گفتن یا حضرت علی علیه السلام گلی فیما مزا اخون فلا، من یه برادری در گذشته داشتم کان اکثر دهرهی سامتا، اغلب روزگارش سکوت داشت. این خیلی تاثیرگذاره خیلی جا. البته برای داشتن ارتباط ساکت بودن خوب نیست، ما میخوایم ارتباط برقرار بشه، بنابراین باید صحبت بکنیم، آنچه را میگویید روشن و واضح بیان کنید، با بیان جزئیات خسته کننده صحبت رو به درازا نکشید، بین آنچه میگویید و تون آهنگ صدایتان هماهنگی برقرار کنید، به شنونده نگاه کنید، خود رو به جای شنونده گذاشته و احساس او رو در نظر بگیرید، از واژه‌های تعمیمی همیشه و هرگز استفاده نکنید. خیلی از واژه‌های تعمیمی استفاده میکنن. من یادم یه وقتی یه دوستی داشتیم میگم من به این نتیجه رسیدم، حالا فکر میکرد یه قانونی کشف کرده که هر کسی حرفی رو بزنه بگه حرف من درست، اون آدم احمقیه. گفتم راست میگی؟ گفت آره. گفتم راست میگی؟ دوباره گفتم، گفت آره. من به این نتیجه رسیدم هر کسی حرفی رو بزنه بگه حرف من درست، اون آدم احمقیه. گفتم دقیقاً این حرف تو خودت دلالت میکنه به نسبت به خودت، تو هم داری میگی من یه تازگی به این نتیجه رسیدم که هر کسی حرف بزنه. خب این خودش دلیل بر حماقت خودت میشه. یعنی خیلی هستن که گاهی قانونی رو که وضع میکنن دامن خودشون رو میگیره. به کار بردن تعمیم همیشه خوب نیست و استفاده از کلمات و جملات مثبت و مناسب لازمه و موقعیت ایکس وای زد، موقعیت رفتار احساس رو هم انسان در نظر بگیره. انتقال پیام میگه 35% کلامیه و 65% غیر کلامیه. ما خیلی خیلی هنر کنیم تأثیر پیاممون یعنی کلاممون 7% خیلی کرد و 38% مربوط میشه به تون صدا، اون فشاری که روی کلمات داریم و لحن اون، و 50% غیر کلامیست. اون 50% غیر کلامی من میگم و اساتید بزرگوار ما گفتن اون چیزی که ما عمل میکنیم در روح ما تأثیری داره که وقتی انتقال میدیم اغلب هم میگیم طرف نفسش گرم بود، میگیم فلانی نفسش گرم. و ما الان امروزه میگیم که چرا مثلا بچهای ما تو بعضی چیزا مسائل معنوی ضعیف شدن، نماز نمیدونم فلان، میگیم برای اینکه افراد صاحب نفس کم داریم. اونایی که ادعا میکنن خلاصه چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن، خیلی عامل نیستن. وقتی ما خودمون عامل نباشیم تاثیر کلاممون کمتر میشه. این اسلایدش تا حدود 60 تا میره جلو، من چیکار کنم که میخوام که انواع ارتباط غیر کلامی، تبسم، حالت نگاه، وارد غیر کلامی بشیم ان شاء الله اینو تمومش کنیم، تون آهنگ صدا، وضعیت بدن، ایستادن، نشستن، حرکت، جستای بدنی، حرکات سر و چهره، ابرو، دهان، تماس، یعنی حالا مثلا دستشون بگیریم یا دستمون رو شونش قرار بدیم، فاصله فیزیکی، ظاهر و آرایش. ببینید ما فکر میکنیم که یک ارتباط غیر کلامی آنالیزش نکردیم که چه چیزایی میتونه باشه. ارتباط غیر کلامی ببینید چقدر هست که اصلا یه چیزی به نام زبان بدن، بادی لنگویج مثلا مطرح میشه که تو این بادی در واقع اینها مطرح میشه. حالا این زبان بدن میگه 87% اطلاعات از طریق چشم، 9% گوش و 4% سایر حواس به مغز وارد میشوند. 55-65% یک پیام به طور غیر کلامی انتقال مییابد. اعتبار علایم غیر کلامی 5 برابر بیشتر از علایم گفتاری است. زبان بدن دروغ نمیگوید. زبان بدن مثلا طرف غم و اندوهی در چهرهش هست ناشی از مثلا فوت یک عزیزه، حالا کلامش ممکن این اندوه رو نشون نده ولی چهره کاملا گویاست. زبان بدن دروغ نمیگه. با افزایش تحصیلات استفاده از ارتباط کلامی بیشتر از غیر کلامی صورت میگیره. وضعیت فیزیکی ما به شناخت دیگران از ما کمک میکنه. ما باید یاد بگیریم به زبان بدن خود کنترل پیدا بکنیم. اینه که بهش میگین تناگاهی. معمولا چگونه مینشینید؟ شما مثلا توی اداره هستید، فردی میاد میخواد با شما ملاقات کنه، یا حالت نشستن پشت میز این هست که نشون میده شما یه فرد جدی هستید و نسبت به شنیدن مطالب مراجعتون علاقه مندید. یه فرد اینجوری میشینه، این پیام داره دیگه، یعنی تو هر چی بگی من خیلی تمایلی ندارم ارتباط برقرار کنم مثلا، و همین در واقع خودش پیام‌هایی رو القا می‌کنه. چگونه می‌ایستید؟ ایستادن هم مهمه. مثلا شما رفتید وارد مجموعه شدید، طرف تا می‌خواد صحبت کنه میگه ببخشید، تلفن رو برمی‌داره، تلفن زنگ می‌زنه برمی‌داره، یه عالمه صحبت می‌کنه، خب چی می‌گفتین؟ دوباره تلفن برمی‌داره. خب شما ارتباط برقرار نمی‌شه، یعنی اون علاقه من. حالا شما باید بگید که مثلا اگر زمانی که ملاقات دارید تلفن بردارید و ندارید. میتونه اون فردی که به عنوان مسئول روابط عمومی شماست به اون فردی که الان در ملاقاتن، شما کی هستید، از کجا زنگ میزنید، با شما تماس میگیریم، یعنی ارتباط میتونه ارتباط خوبی باشه. و بعدم میگه آیا معنای آن را میدانید؟ دیگران چه برداشتی از این حالت شما میکنن؟ اینا میتونه به اصطلاح ما نسبت به خودمون آگاهی داشته باشیم. معمولا چگونه مینشینید، میستید، میخوابید، همه اینها میتونه تاثیر بگذاره. در سه نوع ارتباط غیر کلامی وجود داره. یکی زبان اشاره، شامل فرمهای رمز شده مثل حرکت شست دست یا علائم رانندگی است. اینا بیشتر پلیس ها برخوردن، دیدین خلبان ها اونایی که علامت میدن هواپیما پرواز کنه، اینا علامت های خاصی رو داره. یه علامتی هست، من یه وقتی اشتباه کردم، سر اشتباه هم یه خود تنبیه شدم. من توی راه راهن مسافر بودم، من یه دیدم که یکی از این مثلا خدمه راهن یه علامتی رو نشون داد، من این علامت همجوری تو ذهنم مونده بود، و یه جای دیگه من این علامت رو نشون دادم، کلی خلاصه ما دخمه افتادیم. رئیس قطار ما گفت شما چیکاره بودین این علامت دادین، این علامت معنای خاصی داره. نه واقعا اذیت شدیم، یعنی که مثلا من نمیدونستم که مثلا این علامت خاص، حالا لازم نیستم به شما بگم، ولی علامت خاصی خلاصه توی پای قطار لوکوموتیو ران رو متوجه میکنه که باید ترمز کنه یا باید حرکت کنه، چه بسا که این حرکت یا ترمز ممکنه خطرناک باشه. زبان عمل هست، شامل حرکاتی برای رفع نیازها به کار مثل نشستن، دویدن، خوابیدن. و زبان اشیا، شامل نمایش اشیاء مادی همراه با بدن یا بدون آن مثل لباس پوشیدن، وسایل منزل و اینا. اینا میشه ارتباطات غیر کلامی. راه‌های ارتباط غیر کلامی، حالت چهره شامل حرکات ابرو، دهان، صورت، ژست‌ها شامل حرکات در به کار بردن دست‌ها، انگشتان، سر و تنه، پاها، حالات بدنی شامل مثل نشستن، ایستادن، راه رفتن، دویدن، خوابیدن و تماس چشمی. مثال‌های از زمینه‌های ژنتیکی زبان بدن، مثل گذاشتن دست‌ها روی سینه که اغلب گفته میشه که این نشان دهنده مثلا تا حدودی صداقت و اینهاست، افراد دستشون زن. خب اینا البته تو مدل‌های مختلف، فرهنگ‌های مختلف فرق می‌کنه. مثلا دیده باشین ژاپنی‌ها جلوی هم دولا راست میشن، هندی‌ها دستشون اینجوری میکنن رو سینه‌شون قرار میدن، اینا مثلا نشان دهنده احترام. اینها پوشیدن کت یا کفش، اینها لباس خاص مثلا نشون میده این طرف اسپورت، این طرف مثلا چه جوریه. حرکات تایید و انکار با سر بالا انداختن شونه‌ها موقع ابهام، نشان دادن دندون‌ها، اینا مثلا چیزای زبان بدن هست. مثلا از زمینه‌های قراردادی که علامت شست مثلا ایست، توهین یا اوکی هست، حلقه کردن انگشت شست باز هم میتونه علامت وی، علامت پیروزی و اینا میتونه باشه در ارتباط. در مورد فاصله ها، البته این فاصله ها صمیمی میگه شما وقتی با افراد ملاقات میکنین فاصله ها خیلی معنا داره، یعنی شما با افرادی که صمیمی هستن مثل افراد خانواده، من فکر کنم یه جایی نوشتم مثلا فامیل ها، افراد خانواده، دوست خیلی صمیمی 15 تا 45 سانتی متر، شخصی یعنی افرادی که با ما یه خود نزدیکن و خصوصی تر هستن، اینها 45 تا 75 سانتی متر. تو محیط اجتماعی مثل مثلا مدرسه، فاصله که بین ما و دانش آموز تو کلاس درس باشه مثلا فاصله های عمومی 75 تا 120 سانتی متر، عمومی هم 3 تا 6 متر مثلا یه جایی که آدم می‌خواد سخنرانی کنه. اینا دیگه البته یه مقدار زیادی عرفنم که قرار دادیه. یه علاوه بر اینها هم باز در مکان‌های مثل منزل، محل کار، اتومبیل این فواصل مقداری جابجا میشه. مثلا از حریم‌ها شامل نشستن روی نیمکت پارک، سینما، اتوبوس، آسانسور، تاکسی، میز کنفرانس، توالت عمومی، افزایش جرایم در محلات شلوغ، عصبانیت تظاهرکنندگان، دست دادن دو نفری شهری روستایی، قرار دادن اشیاء شخصی یا نوشتن نام روی آنها و یه دست دادن. ببینید چقدر ما اینجا مطلب نوشته شده، کف دست باز، بلند کردن دست برای سوگند، گذاشتن دست روی سینه و قلب، این مثلا مبین صداقت. انگشت اشاره نشان دهنده دستور و پرخاش و تنبیه، دیده باشید اغلب با این انگشت اشاره میکنه. انواع دست دادن میشه خرد کننده باشه، ماهی مرده باشه، کشیدن باشه، کف دست رو به بالا باشه، کف دست رو پایین، معانی داره. یعنی وقتی میخوایم با افراد دست بدیم اینا میتونه هر کدوم یه مفهومی رو القا بکنه. انگشتان گیر شده مقابل صورت، ناکامی، روحیه منفی، پنهان کردن یک فکر یا احساس. دستای شیردار اطمینان به نفس رو بیان میکنه. مالیدن دست به هم اشتیاق رو نشون میده. گرفتن مش دست از پشت، به گرفتن از آرنج دست از پشت، بیقراری و تلاش برای کنترل خود رو نشون میده. اینا البته خیلیش غیر ارادیه، یعنی وقتی شما دچار یک استرس شدید و میخواهید بر استرستون غلبه کنید، اغلب این حالت رو میگیرید و مدام ماهیچه‌های پشت بازوهاتون رو مالش میدید و استرستون کمتر بشه، یا دستتون رو پشت سرتون قرار میدید و مدام اینها رو به هم دیگه فشار میدید. نشون دهنده که به طور طبیعی بدن شما میخواد به یه تعادلی برسه. و
این حرکات و علائم دست جالب بود، این تو شناختن رفتار بچه‌ها مؤثره.
بله خیلی مؤثره.
حالا واسه اینکه ما خودمون استفاده کنیم، ولی الان من میبینم که شناخت بچه‌ها به نظرم خیلی بهتر میشه.
این بچه‌ای اومده دفتر، مثلا شما ببینید دفتر رنگش پریده، بعد متوجه میشین دستشو بگیریم، متوجه میشین دستش خیس عرق شده، سر خب این استرس داره، حتی مثلا امتحانی داره، دست مشکل داره، معلم سوال کرده بلد نیست. خب اینو البته لازم نیست همون لحظه من محبت کنیم، میگم ها من فهمیدم تو استرس داری، اینا این لازم نیست به روی خودمون بیاریم، ولی باید بدونیم که این شرایط رو داره. حالا باید آرامشش بدیم، بگیم که میخوای مثلا آب گرمی بخوری، حالت جا بیاد، اصلا مشکلی نیست. چی داری دست چی از علوم هست؟ خب بلدی که همه چیز رو، یه نوع آرامش بدیم او رو، روونه کنیم که بره ادامه بده. بله اینا همه البته هستش دیگه، خدمتتون من تقدیم میکنم. دست روی دهان و بینی مفهوم مخفی کردن یه فکر یا دروغ گفتن رو داره. مالیدن چشم، کشیدن گوش، این بی‌میلی به دیدن و شنیدن رو نشون میده. نمیدونم شما دیدید اغلب طرف میخواد بی‌توجهی کنه، پشت گوشش رو میخارونه، یا مثلا یه جوری مثلا بی‌توجهی میکنه. ضربه زدن، ضرب گرفتن، بی صبری و بی تابی رو نشون میده. دست به صورت، انگشت به شقیقه، نشون دهنده ارزیابی مطلب رو نشون میده. دست به سینه گاهی انتقاد و یا مثلا دفاع رو نشون میده. وقتی مثلا بهش انتقاد میشه میخواد دفاع کنه، میخواد از خودش دفاع کنه، دستاشو اینجوری مثلا سینه قرار میده. حالتی که در واقع یه فرد بزرگی با میسه این حالت هست، هیچ وقت در واقع یه آدم بزرگ اینجوری کسی با نمیسته، مثلا نشون دهنده اطاعت و تبعیت هست. و گاهی مثلا یه کیف جلو می‌ذاری، معلومه که می‌خوایم که نپذیریم کار رو، یعنی مثلا یا کتاب یه چیزی می‌خوایم نپذیریم، اون رو نمی‌خوایم، یا سعی می‌کنیم که پنهان کنیم ناراحتی خودمون. میگه اگر خواستی حقیقت انسان را دریابی، به آنچه میگوید گوش مده، به آنچه نمیگوید گوش فراده. این جمله از جبران خلیل جبران که مثلا میشه گفتش که خیلی جاها ما افراد خیلی روشن و واضح مطالب خودشون بیان نمی‌کنن، ولی ما اونها رو باید بشنویم. یعنی میشه گفت زبان بدن سخنان به زبان نیامده و ناگفته افراد هست که ما از راه شناخت ظاهری اونها میتونیم به دست بیاریم. خیلی از افراد خود روانشناسان، روانکاوان، ضمن اینکه از ما سوالاتی میکنن، ولی بخش عمده از دریافتشون رو از طریق ظاهر افراد در میارن، اونتا به این قضاوتی نمیکنن، مطالعه بیشتری میکنن، پرسش میکنن، شواهد رو جستجو میکنن، اون وقت مثلا احیانا نسبت به تجویز ارائه راه حل اقدام میکنن. در مورد گوش دادن هست و متاسفانه ما خیلی کم علاقمندی نشون میدیم گوش بدیم. اصلا کلا گوش دادن الان تو جامعه ما یه موزلی شده، افراد خیلی راحت گوش نمیدن، در حالی که توصیه‌های دینی ما این هست که میگه که شما، خدا به شما یه زبان داده، دو تا گوش، یعنی دو برابر آنچه میگویید میشنو، مثلا بایستی شنیدنمون زیادترن. ما درباره گوش هم دو چیز داریم، یکی سمع داریم، یکی استماع داریم. یه وقتی هستش که مثلا خب الان من صدای رو میشنوم، مثلا این در واقع سمع گوش من میرسه، یه وقتی من دقیق میشم، کاملا میخوام ببینم چه چیزی گفته میشود، که در این مثلا باز خانم ها از آقایون خیلی گیرندگی و دریافتشون قوی تره بدون شک، و خوب متوجه میشن. ماها برای این احتیاج به تمرین بیشتری داره. در این مثلا باز چند تا استایل دیگه هست که فکر کنم که اگر استایل در اختیار داشته باشین خودتون بررسی کنید و مطالعه کنید. انقدر پیامبر به سخنان امت گوش میداد که بهش گفتن که این گوشه، و خدا هم گفت بله او گوشه، میشنوه همه حرفای شما رو. باز این شعر هست: آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش. که شعر قشنگی انتخاب شده اینجا. و اهداف گوش کردن رو مطرح، انواع گوش کردن هست، غیر فعاله و فعاله. گوش کردن فعال از ما انرژی میبره، کما اینکه نگاه کردن فعال هم از ما انرژی میبره. انرژی هایی که اینا میبرن از انرژی که ما برای بیان و سخن گفتن به کار میبریم کمتر نیست. در شیوه گوش دادن فعال چند تا عنوان هست: نگاه کردن به طرف مقابل، یعنی تماس چشمی. باز من استادی داشتم همیشه وقتی تو مجلسش می نشستم ایشون از یه جای بالاتر نگاه می کرد. خیلی استاد برجسته بود، ولی من از این که تو چهره ما نگاه نمی کرد و اینها من خودم ناراحت می شدم، ارتباط خب برقرار نمی کردم، از یه سطحی بالاتر نگاه می کرد. یه بار خودم آزمایشی برای که بتونم ببینم که بچه‌ها در مورد من چه فکر میکنن، گفتم بچه‌ها فکر میکنین تو کلاس هر کسی به من بگه که من چه کسی رو بیشتر از همه نگاه کردم. بچه‌ها اینجوری آمار میدادن که هر کدوم میگفتن از همه بیشتر من اون رو نگاه کردم. یعنی به نظرشون میرسید که توی این توزیع نگاه توی کلاس برای سیستم ارتباطی خودم لازم داشتم که این نگاه انجام بگیره. ما هم تا نگاه نکنیم به بچه‌ها، خب بعضی معلم‌ها اینجوری هستن. واقعا اگه نگاه صورت ما خیلی ضرورتی نداره، خب من برگردم صحبت بکنم شما آیا این بهتره یا نه، وقتی که نگاه میکنم صورت فرد به طرف ما هست. بنابراین گوش کردن فعال هم حتما با تماس چشمی باید همراه باشه. متمایل شدن به سمت گوینده و نزدیک شدن به وی هست. حالا فردی سخن میگه، مثلا اینجا من صحبتش هم میشنوم، ولی وقتی یه خود بیشتر طرفش میرم هم سخنانش رو واضح‌تر میتونم بشنوم، هم خود این تمایل من به نوعی به او آرامش میده که من علاقه‌مندم سخنانش رو بشنوم. چه بسا که اگه خمم نشم سخنانش رو میشنوم، اما این کمک میکنه به یک ارتباط خوب. تکان دادن سر و استفاده از حرکات صورت هست. حالا مثلا یه چیزی میگه حالت خنده‌دار داره آدم سن، دیدید بعضیا هستن شما حتی بعضی خبران بهشون بدید عین خیالشون نیست. من یادم این رو علامه جعفری تعریف میکردن در یه سخنرانیشون، و یکی از طلبه ها پدرش فوت کرده بود، این دوستانش جمع شدن لباس مشکی پوشیدن، این خبر نداشت، رفتن تو حجرش که بهش خبر مرگ پدرش رو بهش بدن. رفتن توی داخل حجرش، این اول نپرسید اصلا شما چطور شد همتون دست جمعی اومدید و لباس مشکی هم پوشیدی، چی اصلا الان نفهمیدین از این شرایط. اینا نشستن گفتن خب چیکار میکنی چیکار میکنی، خب از پدرتون چه خبر؟ گفت آره پدرم خوبه. گفتن که ما شنیدیم مریض بودن. گفت نه بابای ما هم یه سرما میخوره آنی میگیره میخوابه و اینا، میگه مریض شدن فلان. میگن که باز یکی دیگه مطرح میکنه که بابا ما شنیدیم که پدر شما حالش انقدر بد شده بردن بیمارستان. نه بابا بادمجون بهم آفر نده، من بابام میشناسم شما که نمیشناسیم. این حرفا دروغ. آخر سر طرف گفت که بابا پدرت مرد، یعنی با این صراحت بازم گفت به کلی مرده، یعنی مثلا باورش نبود که بازم مردن جزئی و کلی نداره، یعنی فقط اگر بمیره دیگه مرده دیگه. بنابراین بعضی ها این دریافت رو خیلی باهر استفاده از اسفاد تایید کننده، آها بله هم خب، مثلا این واژه آها مثلا یه قضیه است، در حتی زبان انگلیسی هم هست بهش میگن قضیه آها، یعنی برای اینکه مثلا بفهمیم که فرد مقابل حرف شما فهمیدین، آهان این خودش در واقع جا افتاد مطلب، عجب مثلا این اصطلاح. به صورت باز سوال کنید، بازخورد بدید، بازگویی کنید، خلاصه کنید، به هدف گوینده از بیان سخنانش توجه کنید، به سبک و نحوه بیان گوینده توجه کنید، نشانه های غیر کلامی گوینده رو سعی کنید تکرار کنید. مثلا احیانا اگر فردی مثلا داره با یک هیجانی با التهابی، شما هم تو اون هیجان خودتون رو شریک کن. اشتباهات گوش دادن فعال، سخنان طرف مقابل رو قطع نکنید، یعنی وسط صحبتش میرید و موضوع یادش میره یا مثلا فاصله میفته. از انجام کارهایی که نشانگر بی‌حوصلگی شماست پرهیز کنید. مثلا فرض کنید که هی ساعتتون نگاه کنید، موبایلتون در بیارید، اس ام اس بزنید، مثلا مثل نگاه کردن مکرر به ساعت، تماشای بیرون، ورق زدن یک مجله، آه کشیدن، خمیازه کشیدن، خاراندن سر، قطع کردن و عوض کردن موضوع، با دیگری صحبت کردن، مخالفت کردن، تکرار کلمه به کلمه گفته‌های طرف مقابل، عقب ماندن، اینکه داشتی میگفتی طرف ناچار بشه یه بخشی رو تکرار کنه، حذف کردن قسمت‌های مهم گفته‌های طرف مقابل یا اضافه کردن به آن، از شدت احساسات طرف مقابل کاستن یا شدت بخشیدن. طرف احساساتی داره میگه حالا چی شو احساساتشو قوی کنیم، نه بزن در همون حد، یا نه مهم نیست، چرا حالا ناراحتی مثلا، چرا او بدتر میکنه، این احساساتش رو بیشتر شدت میده. پیشگویی کردن همون طرف هفت از دهنش در نمیاد کامل، ما میگیم منظورت اینه یا نه منظورم این نیست، خیلی جا پیش اومده. تحلیل و تفسیر کردن، قضاوت کردن، ارجاع به خود، بی توجهی به احساس فرد مقابل از آنچه بیان میکند، کم اهمیت کردن، منطقی کردن، اطمینان دادن، راه حل ارائه دادن، اینا میتونه اشتباهات گوش کردن فعال. گوش دادن فعال به اندازه حرف زدن و یا حتی بیشتر از آن انرژی مصرف میکنه. کودک انسان این جمله قشنگی ظرف 2 ساعت صحبت کردن را میآموزد، اما گاهی 60 سال طول میکشد تا کسی گوش کردن را بیاموزد. یعنی واقعا اینجوریه، خیلی وقتها ما فهم کنیم گوش کننده های خوبی هستیم، چه بسا که بایستی تمرین کنیم که به حرفهای دیگران و حرفهای فرد مقابلمون خوب گوش بدیم. حساسیت و دقت نظر در روابط. حساسیت توانایی درک و پیشبینی احساسات، اندیشه ها و رفتار دیگران است.
یه بخشی از این بحث در روش ها و تکنیک های مشاوره است که توی مشاوره ملاحظه فرمودید. اینجا خب خیلی جالب جناب آقای اعظم‌پور اینا رو دعوت کشیدن، جمع‌آوری کردن، خیلی میتونه تو ارتباط ما شما کمک.
موضوع حساسیت و دقت نظر، یعنی ما واقعا هر ارتباط رو به عنوان یه بخش مهمی برای کارمون در نظر بگیریم. یعنی فکر نکنیم که خب حالا گذشت تموم شد دیگه، حالا ارتباطمون با پدره، با مادره، ارتباطمون با فرزندانمونه، همین ارتباطات میتونه نقش آفرین باشه، ارتباطمون با دانش آموزه. البته وسواس داشتن خوب نیست، ولی حساس و دقیق بودن مهمه. در این در واقع اصلاح ما بیشتر روی حساس بودن، دقیق بودن. فرد حساس دقیق با مشاهده دیگران بدون تأثیر روی آنان به واسطه حضورش اطلاعات زیادی درباره آنان پیدا میکنند. ما با قضاوت‌هایمان و ارزیابی‌ها و تقسیم افراد به خوب و بد وسعت میدان دید و درک خود را راجع به دیگران محدود میسازیم. حساسیت مستلزم استفاده کامل از قدرت حسی خودمان است. استفاده از بازخورد. خب
باشه، این حساسیت منظور جنبه‌های مثبتش بود یا جنبه‌های منفیش بود؟
توی جنبه در واقع مثبت ارتباط دیگه، یعنی ما وقتی حالا گوش کردیم نسبت به نکاتی که مطرح میشه حساس و دقیق باشیم.
فرمودید وسواس هم خوب نیست.
حالا وسواس به معنای این که بیش از حد، حالا بعضی اینجوری هم دیگه هی میخوان حالا مطلب رو گرفتن ولی دوباره شک دارن که درست شنیدن درست نشنیدن، هی دوباره میشن طرف دیگه دوچار مشکل میشیم. یا من که گفتم دیگه، حالا مثلا چیکار دارید با من، هی دارید تکرار میکنید. این میشه وسواس کنه. حساس بودن به معنای اینی که ما از همه اطلاع، چون ببینید میگن در ارتباط اینجوری نیست که ما همه اون چیزی که ما میخواستیم به دیگری انتقال بدیم، یه درصدی از اون که ما در ذهنمون هست به دیگری انتقال پیدا میکنه. بحث بعدی استفاده از بازخورده. بازخورد میتونه برانگیزاننده یا معنی کننده فرستنده پیام باشد. بازخورد به اصلاح ارتباط، ایجاد ارتباط و احترام متقابل کمک میکنه. حالا بازخورد ما میتونیم طرق مختلف در واقع، یعنی در حال آیا با فرد مقابلمون داریم صحبت میکنیم یا مثلا با کلاس مثلا درسی رو مطرح میکنیم، بازخوردمون این باشه که میتونیم نظر بگیریم از بچه‌ها این درسی که امروز مطرح کردیم چطور بود، اظهار نظر کنن. این بازخورد میتونه کتبه باشه، میتونه شفاهی باشه. با فرد دیگه هم که داریم مشاوره میکنیم و صحبت میکنیم میتونیم بازخورد بگیریم. به نظر شما راجع به این موضوع لازمه یک بار دیگه با هم صحبت کنیم؟ به نظر شما این گرفتن بازخورد خیلی در واقع کمک میکنه به اینکه آیا ما اون چی که شنیدیم درست شنیدیم، اون چی که فهمیدیم درست فهمیدیم. میگه از سوی دیگر وسیله است برای کمک به فرد مقابل تا دریابد که آیا واقعا آنچه را که احساس میکند به درستی منتقل کرده است یا خیر. انواع بازخورد رو داریم در این بحث: بازخورد مثبت، بازخورد منفی و بازخورد صفر. بازخورد صفر نشانه بی‌اعتمادی و ناراحتی از ارتباطه، مثل این گویا ارتباطی پدید نیومده. بازخورد مثبت اون دست از پاسخهای ظاهری شنونده است که در واقع برای شکل‌گیری و اصلاح رفتار ارتباطی متعاقب گوینده به کار می‌رود، مثل حرکات سر و صورت. بازخورد منفی آن دست پاسخهای جنبه تنبیهی داره، مثل بی‌توجهی، مثل خمیازه کشیدن. عبارات بازخوردی هست، خودتون مطالعه کنید. صرف زمان لازم در مراودات گفته گوش دادن 42%، حرف زدن 32%، خواندن 15%، نوشتن 11% رو ایجاد میکنه. میگه توی یک ارتباطی که وجود میاد گوش دادن 42% زمان رو باید به خودش اختصاص بده، حرف زدن 32%، اگه چیز نوشتاری یا خواندنی داریم 15% و 11%. نه باید مثلا تمام ملاقات ما، ارتباط ما صرف فقط مطالعه بشه، این ارتباطی برقرار نمیشه،
یا
نوشته بشه، یا مثلا چیزی بنویسیم.
یه
سری مطالبی در پایان هست. من فکر کنم که هدف من این بود که در واقع نگاه جدیدی به ارتباط داشته باشیم. گرچه بحث عمده‌ای که ما میتونستیم و به عنوان تحلیل رفتار متقابل داشته باشیم، اون بحث مهمی است که حالا موکول به آینده می‌کنیم اگر کلاس ویژه‌ای داشته باشید، که ما وقتی قرار بشه با دیگران ارتباط برقرار کنیم، نمیشه ما ارتباطمون با والد ما با کودک درون طرف مقابل باشه. ارتباط سازنده اینه که ما بالغمون با بالغ طرف مقابل باشه. اما گاهی لازمه که ما با کودک طرف مقابل هم کاری داشته باشیم. نمیدونم حالا من بخوام این مطلب رو خود بازش کنم. ببینید، ما بهترین راه ارتباطی اینه که این اگر میشد تخته‌ای داشتیم میکشیدم، ما سه تا ویژگی داریم. سه تا ویژگی هم فرد مقابل حداقل داره: کودک، بالغ، والد. فرد مقابل کودک، بالغ، والد. اگر خطوط ما با هم متقاطع باشه، اینجا ما نتیجه خوبی نمیگیریم. مثلا برخورد بچه از موضع والد بالغ باشه، موضع ما موضع کودک باشه، یا موضع ما موضع والد باشه. ما با یعنی اون اطلاعاتی که میخواد اطلاعاتو بهش بدیم. اما گاهی لازمه ما کودک درون فرد هم نوازش کنیم. کودک درون فرد رو با یه شوخی میشه انجام داد. اغلب دیدیم که شما از کلاسی لذت میبرید که وسط اون کلاس یه شوخی هم مثلا شده باشه، یه چیزی باعث خنده شده باشه. اون چیزی که باعث شوخی خنده میشه، میشه کودک درون. ظاهرا مثلا من نمیدونم شما اتفاق میفته، من مثلا خودم سر کلاس درس گاهی یه دفعه زام زیر آواز یه شعری رو میخونم برای بچه‌ها. این در واقع یک جوری استفاده کردن از کودک درون. اصلا هدفم این نیست که بچه‌ها در این زمینه چیزی یاد بگیرن، ولی بیشترین چیزا رو این زمان یاد میگیرن. یه شوخی مناسب، حالا مثلا شوخیایی که شأنیت افراد رو هم کم نکنه، خفیف نکنه. بنابراین شما ببینید که ما چقدر سیستم ارتباطی شناختی لازم داریم که بفهمیم الان این فردی که ما در شرایطی داریم باهاش ملاقات میکنیم از چه شیوهی. ما اغلب متاسفانه با افراد اگر والد باشن، ما از موضع والد باشیم نمیتونیم، باید اون والدشون رو پسران کنیم، یعنی باید اون رو بزنیم کنار. برای اینکه بتونیم والدشون رو پسران کنیم، ما چند تا راه حل داریم که این راه حل ها رو الان من فکر کنم که دیگه فرصتی ندارم مطرح کنم. اگر وقت بود من برای شما شیوه هایی که بتونیم پسران کنیم اون والد رو میتونیم بیان بکنیم. بفهم میکنم
یعنی مثلا الان شما قضاوت که راجع به خانم‌ها داشتین یه چیزی تعمیم داده شده بود، درسته؟ که سال‌ها مثلا دستگاه ایران هست این مسائل، حالا خیلی تغییر پیدا کرده، عوض شده. الان ما خیلی مثلا خانم‌ها رو می‌بینیم اصلا وقت صحبت کردن ندارن به خاطر مشغولیات کاری، تحصیلات بالایی که دارن، اصلا زمینه وقتی که شما می‌فرمایید دیگه نیست. ولی خب قضاوتی که از خارجی ایران بوده و تعمیم داده شده با اینها،
بله، ولی ما میتونیم ببینید یکی از در واقع هنرهای ارتباط اینه که ما بتوانیم اون چیزایی که در تقدیر و سرنوشت در واقع گذشته ما قرار گرفته و دیگران قرار گرفته، اونو دستکاری کنیم، اونو کنترل کنیم، مدیریت کنیم. چه واسه ما در دورانی که در گذشته داشتیم فرض کنید، مثلا گفته میشه مثلا یه مادری یه دختری به دنیا میاره، آرزوش اینه که بچه دومشون پسر باشه، اتفاقا یه میشه دختر. آرزوش بعدیشون باز این پسر باشه، باز میشه دختر. دفعه بعد که این دیگه مثلا باردار میشه، یه دختر یه پسر به دنیا میاره. آیا سیستم ارتباطی این مادر با اون پسر با دخترش یکیه؟ الان دوتاشون دوقلو هستن، ولی وقتی گریه میکنه اول پسرش میده، چون الان پسره خیلی خوبه دیگه، الان حالا آرزو داشته که پسر به دنیا، دختر رو میزنه کنار. اون روزی که بچه رو بغل میکنه، پسر رو شیر میده و دختر کناره، مثلا لباس چه میدونم مثلا رنگ آبی پوشیده، اون دختر بچه تو ذهنش از رنگ آبی الان میفهمه این ارتباطی، الان دیگه مادرش اول داداشه به بعدش خواهر رو گذاشت زمین، این تو ذهنش نقش میگیره. بعدا که میریم مثلا خرید بکنیم که رنگ آبی رو من دوست ندارم، این رنگ خوبه مثلا. میدونیم خواهم بگم که اون سرنوشتی که انسان از بچگی درگیر اون هست در واقع وجود داره. اما میشه این سرنوشت رو انسان مدیریت کنه، یعنی بیاد ببینه که به یعنی برای خودش با اینکه توی وجودش رفته که دیگه این در واقع نهادینه شده، ولی میتونه اینو دستکاری کنه، اینو تغییر بده. اون تغییر میتونه یعنی برای فرد آگاهانه باشه، مثلا از بوی غذای خاص خوشش نمیاد، چرا الان ماها اینجوری هستیم دیگه، چرا ما مثلا از فلان غذا خوشمون نمیاد، چه بسا که مادرمون وقتی باردار بود و ما مثلا در رحم مادر بودیم مادرمون از خوردن این غذا خوشش نمی اومده، حالش به هم میخورده، ما الان از اون غذا خوشمون نمیاد، درسته؟ ولی وقتی که بفهمیم که برها سیر یه سری خواصی داره برای ما خیلی مفیده، هی مطالعه کنیم، با اینکه مثلا اون غذا رو خوشمون نمیاد ولی هی مطالعه کنیم، میتونیم اون ذائقه رو اون اثر رو چیکار کنیم؟ تغییر بدید. بنابراین علارغم این که گفته میشه بعضی از اینها در ما نهادینه شده، ولی ما قادر به مدیریت اونها هستیم، قادر به تغییر اونها هستیم. من موضوعی که میخواستم بگم ببینید، شما با یه فردی برخورد میکنید، اون از موضع والد با شما برخورد میکنه، مثلا میگه نمیشه فلان، میگه شما چند تا راه حل دارید میتونید این رو پسران کنید، نقش والد رو کنار بزنید. یکی سکوته. اغلب دیده باشین که افرادی که از راه میرسن دعوا دارن اینها، شما اگر مثل اونا برخورد کنید هیچ جایی نتیجه نمیگیرید. من زیاد برخورد کردم. یکی از همسایه اومده بود ناراحتی اومده بود داخل مدرسه، این صدای بلندی بود اله بله فلان، من گفتم که سکوت کردم، مدتی سکوت کردم، حرفاشو زد که زد و اینا، گفتم حالا بریم تو دفتر بشین با هم صحبت کنیم، بردیم چای دادیم، بعد گفتیم در حال که مدرسه ناچاره که برای اداره 400 نفر از بلندگو استفاده کنه، شما خودتون ناراحت نکنید، ولی من گفتم که خود کم حق با شماست، گفتم خود کمش کنم، خب دیگه ساکت شد رفت. یکی سکوته. یکی از چیزایی که وجود داره توضیح خواستنه، مثلا فرد میاد عصبی ناراحته، ما در مقابل ناراحتی داشته باشیم مثل نقش والد داشته باشیم نچی نمیرسیم، باید بگیم که توضیح بدیم ببینیم چه چیزی شما رو ناراحت کرده، چه این حد شما مثلا افسرده ناراحتین، دلیلشو بگه، توی توضیح دادن تخلیه میشه، چه واسه مثلا دیگه چیزی نمیخواد بگه. بازم پیش اومده مثلا شما توی مترو یا توی تاکسی یا همه دوزن همه اله خوشمون میگه خیلی توضیح بدید چی متوجه شدید که باعث شده شما همچه قضاوتی کنید، من توضیحشو داد دیگه، میگه واقعا نظرتونه که همه اینجوریان؟ خودش به این نتیجه میرسه که نه همه اینجوری نیستن. اول که داشت ناراحتیشو ابراز میکرد، یه جایی هم باید بگیم حق با شماست، ما از این واژه باید خوب استفاده کنیم، واقعا توی زندگی خانوادگی خودمون لازم نیست همیشه ما بگیم حق با ماست، چه خانم چه آقای خونه، باید یه جایی بگیم حق با شماست، نه اینه دروغ بگیم، اتفاقا میخوام بگیم اتفاقا نباید دروغ بگیم، در این زمینه باید بگیم حق با شماست زمانی که حق با طرف مقابل باشه. من زیاد برخورد کردم، من تخلف کرده بودم داشتیم میرفتیم پلیس ما رو گرفت، من بلافاصله دادم گفتم سرکار حق با شماست، همین که گفتم تکو برو شما به وظیفتون عمل کردید حق با شماست، من اشتباه کردم. خب خیلی جواب است این حرفو زد. حالا توی سیستم‌های ارتباطی اغلب سعی می‌کنیم ما فرافکنی کنیم، تقصیر گردن دیگری بندازیم، هوا اینجوری بود، نمیدونم آسمان اینجوری بود، اینها همیشه باشه. میشه یکی از چیزا گریز زدن و حاشیه رفتن. بله قضاوت‌های خودمون، پیش‌داوری‌هایی که در ذهن ما جا گرفته، ما اینا اصلا نباید خیلی بهشون اهمیت بدیم، خود این میگه انسان جدید قابل احترام درست نباشه. اصلا که باز یکی از اینا گریز زدنه، مثلا پدر خانواده از عصبانی داخل خونه میاد شروع میکنه داد و فریاد چرا در خونه رو دیر باز کردید فلان اینا، مثلا فرض کنید یه دفعه ما گریز، یه دفعه یکی از ما مثلا میگیم که راستی فلانی زنگ زده بود با شما کار داشت، بلافاصله موضوع عوض میشه، یعنی اصلا موضوع اصلی میره تو حاشیه، میگه خب کی زنگ زده بود کجا زنگ زده، مثلا فضا عوض میشه. ما تو خیلی جاها خانوها به خصوص مهارت این رو دارن، ترجمه میکنید بعضی جاها فرض کنید مثلا یه موضوع پیش اومده، حالا فرد در اوج ناراحتی و دعواست، میگیم راستی این قبض عوارض هم اومده و اینا، مثلا میگم خانوما خیلی واردن تو این قضیه، این قبض عوارض ساختمون هم اومده، یه مبلغ زیادی هم شده، مال پسماند هم حساب کرده، این دفعه سنگین شده و اینا، یه دفعه آقا دیگه موضوع در واقع دردناکتر از اینه که الان در نسبت بهش الان حساسیت نشون میده، میگه بده ببینم کو فلان، میگیره دیگه میره تو این بحث از کجا باید اینو هزینه رو کنار بذاره اینو پرداخت کنه، تموم میشه ماجرا. گاهی هم ممکنه تشدید بشه برم
خوشوام میگید اینو من حساب میکنم حقوق خودم، خود این باعث میشه
آقایی وارد اتاق ما شد، شروع کرد همجوری بکوب بکوب به اصطلاح کوبنده با ما راجع به موضوعی، مثلا معلم ریاضیتون این کارو کرد این کارو کرده. من درجه چایی جلوم بود، عرضم که گفتم آقا بفهم بشینید، شاعرم گذاشتم گفتم تا شما این چای رو بخورید من الان برمیگردم تماشات شما رو گوش میکنم. چای رو گذاشتم جلوش، یه لحظه رفتم و صاحب برگشتم یا اصلا حالش کاملا عوض شده بود. یعنی بله حرف زد، ولی دیگه نه با اون عصبانیت، نه با اون داد و فریاد قیل و قال. یعنی اینا همه هنرهایی است که ما در حسران والد افراد باید داشته باشیم. همیشه ارتباط خوب زمانی فراهم میشه که ما بالغ به بالغ ارتباط برقرار کنیم و گاهی هم از کودک درون افراد بتونیم خوب استفاده کنیم. کودک درون خیلی کمک میکنه به اینکه ما یک ارتباط با نشاط و سازنده داشته باشیم. من جمع‌بندی میکنم، خداوند متعال در آیه آخر سوره آل عمران که اول عرایزم تلاوت کردم به ما دستور داده که ما با دیگران ارتباط برقرار کنیم. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. رابطوا از فعل امر از باب مرابطه است، مرابطه باب مفاعله است، یعنی دو طرفه ارتباط برقرار کنید. گرچه معناش در تفسیر به معنای مرابطه یعنی به جبهه ها برسید، به مرزداران برسید، با اونها ارتباط داشته باشید، احوال اونها رو بپرسید، نسبت به اونها احساس در واقع دین و اینها داشته باشید، اما چون مفهوم قرآن کلی هست در این آیه ما دعوت به ارتباط شدیم. در حدیث شریفی در غیبت نعمانی دیدم که فرموده بودن از امام جعفر صادق علیه السلام اصبروا علی اداء الفرائض، صبر پیشه کنید در انجام فریضه ها. نماز خوندن سخته ولی صبور باشید، روزه گرفتن سخته، صبر و بردباری کنید. صابروا عدوکم، در برابر شیطان صبر و مقاومت داشته باشید. شیطان به هر حال نقطه ضعف های ما رو میدونه، یه وقتایی میاد از اون نقطه ضعف ها وارد زندگی ما میشه. فکر نکنیم که ما به حدی رسیدیم دیگه، عالی ترین مقام عرفانی رو به دست آوردیم، شیطان دیگه با ما کاری نداره. شیطان هر لحظه قسم خورده در هر لحظه به شکل بت عیاری در میاد و ما رو دست بفریبه. و جمله آخر و رابطو امامکم، با امامتون ارتباط برقرار کنید. این ارتباط پیدا کردن با امام زمان علیه السلام در هر زمانی میتواند جنبه معنوی، قدرت قلبی ما رو، نیروی معنوی ما رو افزون بکنه تا انشاءالله هممون به اون صلاح و رستگاری که شایستمون هست نائل بشیم. ببخشید عزیزان ما چیزی در شنطه نداشتیم، اینم که عرض کردیم ببخشید. و سلام علیکم و رحمت الله.